فقط روح تو باهت آشنا. قرآن بخوان رتل القرآن ترتیلا ندای رحمت است، میدهد قرآن به جان و دل صفا. قرآن بخوان رتل القرآن ترتیلا ندای رحمت است، میدهد قرآن به جان و دل صفا. قرآن بخوان.
سپاسگزار همراهی شما دوستان هستیم. در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی با شما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیه ششم سوره احقاف آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ.
و چون در قیامت مردم احضار شوند، آن معبودان باطل دشمنانشان خواهند بود و عبادتشان را انکار خواهند کرد.
در برنامه قبل سخن از پرستش بت‌ها توسط مشرکان بود که قرآن در بیان بیفایده بودن آن فرمود اگر تا روز قیامت هم برای رفع مشکلات خود یا موفقیت در کارها آنها را بخوانید، آنها نه سخن شما را میشنوند و نه میتوانند کاری برای شما انجام دهند. این آیه میفرماید فراتر از آن اینکه این معبودها در روز قیامت علیه شما سخن می گویند و در مقابل شما می ایستند. البته معبودهایی که دارای عقل و شعورند، مانند برخی فرشتگان و انسانهایی که مورد پرستش قرار گرفتند، رسماً به دشمنی برمی خیزند. به عنوان مثال حضرت مسیح علیه السلام و فرشتگان از پرستندگان خود تبرا می جویند. آنهایی نیست که بی عقل هستند، نظیر بت‌ها خداوند آنها را به سخن در می آورد و نفرت خود را از این پرستشگران ابراز می دارند. مؤمنان خداجو، از این آیه می آموزیم که هرچه در دنیا به جای خدا مورد پرستش قرار گیرد، در قیامت به جای شفاعت انسان با او عداوت و دشمنی می ورزد و از او شکایت می کند. خدای قرآن پشت و پناه شما.
شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران، و دربی شکران. شکران یا ربی
شکران، یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران. شکران یا ربی، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب.
دوستان عزیز و شنونده‌های گرامی، در ادامه برنامه شنونده صحبت‌های کارشناس ارجمند جناب هاشمی اروزگانی هستیم که درباره اسامی و صفات قرآن در قرآن صحبت می‌کنند.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان ارجمند و عزیز و گرامی و قرآنیان خوب و معزز. بحث ما درباره اسامی و صفات قرآن در قرآن پیرامون صفت محفوظ بود. قرآن کتاب است محفوظ. این که محفوظ است بدین معنا هست که از دسترس شیاطین محفوظ است، و دوم این که محفوظ در سطور و نوشته هاست. ما عرض کردیم در برنامه پیشین که به دستور خداوند و به دستور ملک وحی آیات قرآن که بر پیامبر نازل می شد، از همون لحظه ای که بر پیامبر نازل می شد پیامبر اون را می خواند بر اصحاب، و گروهی از اصحاب را با عنوان کاتبان وحی برگزیده بودند که اونها باید بلا فاصله این آیات را می نوشتند. هر اون چی که بر پیغمبر نازل شده بود می نوشت، و ما تفصیل این مطلب رو در برنامه پیشین عرض کردیم و گفتیم که نوشتن و کتابت یکی از اسباب محفوظ بودن قرآن کریم است از فراموش شدن و از تغییر و همین گونه تحریف. و البته این کاتبان وحی هم یک نفر نبودن، بلکه چندین نفر بودن که اینها به دستور پیامبر میخواند و این موضوعی که پیامبر و آیه ای را که پیامبر میخواند دیگران مینوشتند، و بدین وسیله قرآن محفوظ مانده است. و یکی از اسباب محفوظ بودن قرآن هم همین کتابت هست. و ما میدانیم که قرآن کریم اون زمانی که در سوره مبارکه قلم میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، نون والقلم و ما یسترون، قسم به نون که از آیاتی است و جملاتی است که معانی آن عند الله است، و اونچنان که باید صریح معنای کلمه مثل الف لام میم قاف ها یا عین صاد یا نون را ما به صورت واضح نمیدانیم، ولی خب از نون که بگذریم خداوند میفرماید نون والقلم و ما یسترون، قسم به قلم و قسم به اون چی که می نویسن قلم ها و اندیشمندان. این مطلب رو خداوند در اینجا بیان فرموده است که خداوند طرفدار آن است که دانش‌ها نوشته شود، و خود خداوند هم همین روش و همین موضوع را در رابطه با نزول قرآن در پیش گرفت. یعنی زمانی که قرآن نازل می‌شد خداوند به رسول خدا دستور داده بود که بلافاصله آن را بنویسد تا این قرآن محفوظ بماند. و موضوع نوشته شدن دانش‌ها و مسائل و مطالب در اون زمانی که در عربی جاهلی چندان اهمیتی برای قلم و برای کتابت قائل نبودن، در اوج آن در قرآن کریم مورد ستایش قرار گرفت، و رسول خدا هم به شیوه و به سیره خود در عمل این اهمیت را نشان داد که قرآن کریم را به نوشتن گرفت و کاتبان وحی را انتخاب کرد. و در گذر زمان کتابت وحی یکی از فضائل بسیار بسیار بلندی کسانی قرار گرفت که کاتب وحی بودن، و بدین وسیله هم کتابت را ارج گذاشت و یک راهی را گشود برای بشریت که ای بشریت اون چرا که می آموزید و یا در ذهن شما الهام می شود و خطور می کند اون را باید بنویسید. وسیله نوشتن است که او محفوظ می ماند هم برای نسل اون روزگار هم برای نسل های پسین. به راستی اگر قرآن نوشته نمی شد و کتاب مستور نمی بود که به عنوان کتاب مستور چون هست ما اون را به عنوان کتاب محفوظ هم توصیف می کنیم، یعنی محفوظ فی السطور، اگر نمی بود چی بسا امروز اختلافات پیش می آمد در مورد آیات، در مورد سوره ها، در مورد کلمات. ولی چون قرآن کریم از همون روز نخست و روز اول به وسیله 10 نفر یا بیشتر و کمتر در همین حدود از کاتبان وحی نوشته می شد، لذا قرآن همون گونه که بر پیامبر نازل شد بر ما محفوظ مانده است، محفوظ فی السطور. همون گونه ای که این روش را خداوند برای دیگر انسان ها توصیه می کند، نون والقلم و ما یسترون می گوید، و در قرآن کریم همین شیوه را رعایت کرده است. و ما می دانیم که اگر چنین شیوه ای در علوم و دانش های بشری نمی بود و دانش های بشری برای ما به وسیله خط و کتابت باقی نمی ماند، چه بسا ما در دنیای امروز شاهد گسترش و تولید علم نمی بودیم. به هر صورت این نکته ای بود که در تکمیله معنای محفوظ بودن قرآن در سطور باید در همین جا بیان می شد. پس یکی از جنبه های محفوظ بودن قرآن کریم آن است که قرآن محفوظ در سطور است، یعنی در مصاحف. و ما امروز می بینیم که اگر از قرآن کریم میلیون ها نسخه وجود دارد در عالم، همگی به یک شکلن و همگی به یک گونه از کلمات و اعراب حتی زیر و زبر تفاوتی ندارن و به همین دلیل است که ما این قرآن را کتاب محفوظ میدانیم و خود خداوند این گونه توصیف کرده است. تا برنامه دیگر، سلام و درود خدا بر شما خوبان باد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
با پایان برنامه در وادی نور رسیدیم. خوشحال هستیم که امروز با ما همراه بودین. اگر مایل هستین از طریق سایت شنونده برنامه باشین و این نشانی مراجعه کنین: parstoday.ir/dari. بدرود.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن قلبي قرآن واسع حياتي قرآن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن إن قلبي قرآن واسع حياتي قرآن يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حسنا وهدى أبدا وأمانا رحمن رحمن ساعدني يا رحمن يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکین چای با جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
از بخش نیمروزی رادیو دری شهر مشهد مقدس در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه در وادی نور تقدیم حضورتان شد. امیدواریم که از این برنامه استفاده برده باشید و از شنیدنش لذت برده باشید. دعوت میکنم که در این لحظه شنونده تکرار برنامه رازهای زندگی باشید.
رازهای زندگی، راه‌هایی برای زندگی بهتر.
به نام آن که قلم را آفرید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. برنامه این هفته رازهای زندگی را با موضوع معیارها و ملاکهای ازدواج در سبک زندگی اسلامی تقدیم حضورتان میکنیم. از اینکه با ما همراه هستید سپاسگزاریم. خوبان همراه، همانطور که گفتیم ازدواج رویداد مهم و تعیین کننده در زندگی هر فرد است. در همین راستا تشکیل خانواده از نظر فطری، عقلی و حتی از دیدگاه‌های مذهبی و جامعه شناسی از ضروریات زندگی بشر محسوب می‌شود. صاحب نظران علوم تربیتی و جامعه شناسان معتقدند که سلامت و سعادت جامعه در گرو پایه‌گذاری صحیح سنگ بنای ازدواج و مراقبت همه‌جانبه از آن است. به همین دلیل ازدواج باید بر پایه و اصول درست صورت بپذیرد تا موجب رشد و شکوفایی زوجین شود و بهداشت روانی خانواده و جامعه فراهم گردد. مسلماً عدم توجه به ملاک‌های صحیح در انتخاب همسر می‌تواند زمینه‌ساز مشکلات متعددی در خانواده شود. روانشناسان و مشاوران خانواده ملاک‌های متعددی را در امر ازدواج مطرح می‌کنند که شامل مسائل روانشناختی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است. آنها معتقدند هر اندازه زن و مرد قبل از ازدواج اطلاعات صحیح‌تر و دقیق‌تری در مورد یکدیگر داشته باشند، بهتر می‌توانند موفقیت زناشویی خود را پیش‌بینی کنند. مطالعات نشان می‌دهد که افراد تمایل دارند همسران مشابه خود برگزینند. شاخص‌های این تشابه عمدتاً اعتقادات مذهبی، تحصیلات، فرهنگ، خانواده، وضعیت اقتصادی و اجتماعی می باشد. این گونه افراد زندگی را تقریبا مشابه هم تعریف می کنند و اهداف و رویاهای آنان نیز با یکدیگر نزدیک تر است. عوامل فرهنگی یکی از شاخص‌های مهم است که یک زوج را به یکدیگر نزدیک‌تر می‌کند. هر اندازه فرد با همسر خود وجوه اشتراک فرهنگی بیشتری داشته باشد، برای سازگاری با او آماده‌تر و با اختلاف کمتر مواجه می‌شود. البته ذکر این نکته ضروری است که علی‌رغم تلاش طرفین در انتخاب همسر با تشابهات بیشتر با خود، باز هم زن و مرد تفاوت‌های چشمگیری با یکدیگر خواهند داشت. بنابراین آنان باید یاد بگیرند که با این تفاوت‌ها زندگی کنند و با حل و فصل اختلافات و رسیدن به تفاهم در زندگی مشترک، ثمره این پیوند مقدس یک زندگی شاد و رضایت بخش باشد. برخی از ویژگی‌ها مانند مسئولیت پذیری باید بین زن و مرد مشترک باشد. هر اندازه دختر و پسر از نظر ویژگی‌های گوناگون نزدیک‌تر باشند، ترکیب آن دو در زندگی زناشویی استوارتر و عمیق‌تر خواهد بود. این مجموع ویژگی‌ها در منابع اسلامی با عنوان اصول همانندی عنوان شده است که در ابعاد گوناگون چون ایمان و دینداری، اخلاق نیک، اصالت خانوادگی، عقل و هوش، جمال و زیبایی، تناسب سنی، شغل زوجین و دوری از اعتیاد از آنها یاد شده است. هر اندازه دختر و پسر اطلاعات بیشتری در جهت شناخت خود و همسر آیندهشان داشته باشند و ملاک‌های معقول‌تری برای انتخاب همسر در نظر بگیرند، در زندگی زناشویی خود با مشکلات و ناسازگاری‌های کمتری مواجه خواهند شد. دوستان عزیز، اکثر پژوهشگران مسائل خانواده معتقدند که عوامل فرهنگی نقش بسیار مؤثری در ازدواج دارند. تناسب در دین، مذهب، آداب و رسوم و باورها و اعتقادات نقش مهمی در تداوم یک ازدواج دارد، به طوری که هیچ چیز به اندازه مذهب بر الگوی رفتاری زوجین مؤثر نیست. تحقیقات نشان می‌دهد که ارزش‌ها و اعتقادات فرد بیش از هر عامل دیگری رفتار انسان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. عدم هماهنگی و همفکری مذهبی بین زن و شوهر با گذشت زمان عمیق‌تر می‌شود و پایبند نبودن یکی از طرفین به ارزش‌های دینی دشواری‌های بسیاری را برای آنان فراهم می‌سازد. زیرا ایمان و باورهای دینی با عنوان یک نگرش اصلی و محوری بر همه ابعاد شخصیت فرد اثرگذار است. دکتر غلامعلی افروز روانشناس ایرانی میگوید بدون تردید از مهمترین عوامل پیوند پایدار و زندگی آرام همسویی بینش ها و باورهای دینی و پایبندی عملی زوجین و ارزش های اخلاقی است. بر همین اساس مردان و زنان خدا باور و پاکندیش در آرزوی داشتن همسر مؤمن و نیک سیرت هستند. چون این گرایش در امر ازدواج برخواسته از نهاد پاک و فطرت کمالجویی انسان است. از همین روست که خداوند متعال بهترین ازدواج را وصلت پاکان با یکدیگر می‌داند و در سوره مبارکه نور آیه 26 می‌فرماید زنان پاک از آن مردان پاک و مردان پاک از آن زنان پاک هستند. خصلت‌های پاک بشری که عظیم‌ترین سرمایه‌های وجودی انسان هستند، برخواسته از خداباوری و تقوا می‌باشند. کم توجهی به این امر مهم و معنای بنای ستون‌های زندگی بر زمین سست و ناپایدار است. بدون تردید، حفظ و تقویت باورهای دینی توسط زوجین جاذبه قوی در زندگی مشترک ایجاد می‌کند. همسویی دینی و مذهبی زیباترین حلقه پیوند را به همسران ارزانی می‌دارد. دوستان عزیز شنونده، در این لحظه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام حسینی عراقی آماده پخش است که به اتفاق هم می‌شنویم.
اسلام عزیز به ما میگه بابا اگر میخواید آب خوش از گلوتون بره پایین و زندگی گوارا و لذت بخش داشته باشید، قاعده اول در ازدواج و انتخاب همسر اینه: دقت در انتخاب، این یه تکه دوم، سهولت و آسانی در ازدواج، این قاعده دینه. میگه تا میتونی انتخابتو دقیق کن، احتیاط کن، با عجله انتخاب نکن، احساسی انتخاب نکن، مشاوره کن، تحقیق کن. اگه پدرت میتونه، پدر نیز از یکی از افراد فهیم خانواده، برو پیش مشاور، زمان صرف کنید، دقت کنید، احتیاط کنید، حرف بزنید، بنشینید، صحبت کنید، انتخابتون رو دقیق کنید. انتخاب آقایان ببینید مثل انتخاب این عینکه. الان من چرا میرم پیش دکتر؟ برای اینکه این دکتر باید نمره عینک منو تعیین کنه، به چشم من بخوره. اگر من رفتم عینکی که مال چشم خودم نیست زدم به این چشمم، چشمم کور میشه.
دوستان عزیز، ملاک‌های رفتاری و اخلاقی نیز در گزینش همسر مؤثر است. صفات اخلاقی مناسب به حد مورد تأکید قرار گرفته که یکی از شرایط لازم برای ازدواج به شمار می‌رود. تحقیقات نشان می‌دهد که صفات اخلاقی مانند حسن خلق، پاکدامنی، صداقت و گذشت مهمترین ویژگی یک زن یا مرد خوب برای ازدواج است. در اسلام نیز بر مسئله ایمان و اخلاق در ازدواج تأکید بسیار شده است و پیامبر گرامی اسلام در حدیثی می‌فرماید هرگاه خواستگاری برای دختر شما بیاید که دین و اخلاق او را می‌پسندید، وی را به همسری دخترتان برگزینید. هماهنگی در خواستگاه‌های اجتماعی و فرهنگی زن و مرد نیز از عوامل مؤثر در تداوم پیوند زناشویی است. عدم سنخیت فرهنگی و اجتماعی می‌تواند زمینه‌ساز مشکلات در تفاهم میان زن و مرد شود. البته موارد هم وجود دارد که زن و شوهر با وجود تفاوت در طبقه اجتماعی و اقتصادی زندگی سعادتمندانه ای را در کنار یکدیگر می‌گذرانند. مسلماً در این گونه موارد ایمان و اخلاق نقش تعیین کننده ای داشته است. اما تحقیقات نشان می‌دهد که تشابه نسبی میان خانواده‌های زن و مرد از نظر وضعیت اجتماعی و اقتصادی یک اصل مهم در ایجاد تفاهم‌های بعدی میان آنهاست. زیبایی و جذابیت ظاهری نیز از جمله ملاک‌های مطرح در پیوند زناشویی است. اگر در ازدواج مایل و علاقه بین طرفین وجود نداشته باشد، زمینه نارضایتی فراهم می‌شود. اسلام و این مسئله روانشناختی در ازدواج یعنی گرایش دو طرف به یکدیگر توجه داشته است، زیرا این مسئله موجب استمرار پیوند زن و مرد می شود. در رابطه با ملاک‌های روانشناختی در ازدواج، پژوهشگران بر سطح هوشی نسبتاً مشابه به منظور رضایتمندی از زندگی مشترک تأکید کردند. تحقیقات در مورد رابطه هوشمندی همسران و میزان رضایت خانوادگی نشان می‌دهد که اگر زن یا مرد شریک زندگی خود را کم هوشتر از خود بداند، سطح رضایتمندی در این خانواده‌ها کمتر خواهد بود. و دنبال این مسئله، تحصیلات و سنخیت تحصیلی نیز می‌تواند زمینه نزدیکی دیدگاه‌های زن و مرد را در زندگی فراهم کند. البته تحصیلات و تنهایی نمی‌تواند تضمین کننده رابطه معقول و تأمین کننده سلامت روانی خانواده باشد. ولی به هر حال زن و مرد که از نظر تحصیلات در وضعیت مشابه قرار دارند، زمینه تفاهم بین آنها بیشتر است. دوستان عزیز، باید دقت داشت که ازدواج امر بسیار مهم و سرنوشت ساز است و کامیابی یا شکست در آن در زندگی آینده فرد بسیار تأثیر دارد. همسر خوب و همانند و متناسب زندگی را قرین آرامش و آسایش می کند و زمینه را برای پرورش استعدادهای درونی و ترقی و تعالی فراهم می سازد. و برعکس، شکست در ازدواج و انتخاب همسر موجب یأس، افسردگی، دلسردی و حتی پیری زودرس می شود و استعدادهای درونی را از حرکت و تکامل باز می دارد. بنابراین دختر و پسر که در صدد انتخاب همسر هستند باید سعی کنند حتی المقدور با خانواده های شریف، اصیل و با شخصیت وصلت نمایند و از ازدواج با خانواده های پست و فرومایه جدن اجتناب نمایند، چرا که غالباً با مشکلات مواجه خواهند شد. در خانواده‌های اصیل پدران و مادران می‌کوشند از نظر اخلاقی و رفتاری برای فرزندان خود نمونه و الگو باشند و بدون تردید پدر و مادر صالح از نظر ارثی نیز سرمایه‌های بسگرانبهایی را به فرزندان خود انتقال می‌دهند. دختر و پسری که در یک خانواده اصیل رشد می‌یابند، سجایای اخلاقی را از والدین خود به ارث می‌برند و در برخورد با دشواری‌ها و سختی‌های زندگی هرگز از جاده درستی و راستی خارج نمی‌شوند. و عبارت دیگر، پایبندی به آبرو و حیثیت آنان را از انحراف باز می‌دارد. دوستان عزیز، این بود برنامه امروز که تقدیم حضورتان شد. تا تقدیم برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان عزیز و علاقمندان به برنامه داستان تمثیلی میتونن در این لحظه این برنامه را به مدت 15 دقیقه بشنوند.
میبخشین، من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
همه چیز میتوانه سوز شود اگر تو عهد نمیشه کسی.
میخواییی قبل از مرگ
بگیم چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره، بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را دارد. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان خیاط هنرمند، تنظیم برای رادیو سید مسعود مشرف.
اوه چه تکه پیراهنی گرانبهایی، تا به حال اینچنین تحفه‌ای نگرفته بودم. برادرت خستگی سفر از تنش بیرون نرفته؟ کجا رفت؟
با دیدن خواهرم رفت، ولی برای شام نزد ما خواهد آمد.
خب
یعنی دعوتش کردم که بیاید.
کار خوبی کردی. میگویم به گمانم برایم قبای زیبایی بشود.
شده نیست، اما به شرطی که استاد خیاط بگذارد. خودت او را بهتر میشناسی مرد.
زن، اگر مجبور نبودم این را به دست این خیاط نمیسپردم.
چاره چه می باشد؟ خیاط زبردست و ماهر چون او در این شهر وجود ندارد. بله من در تعجبم از تو.
از چه سبب؟
اینکه ادعا کنی زیرکی و باهوش، ولی پیش خیاط نرفته تسلیم شدی.
تا به حال کسی مرا فریب نداد زن، تو خود بهتر می دانی.
آنطور که من از مهارت خیاط شنیدم، اولین نفر خیاط خواهد بود.
در زمانهای قدیم خیاطی زندگی میکرد که همیشه مقداری از تکه هایی که مردم برای دوختن لباس و او میدادند میدوزید. اگرچه همه کسانی که به این خیاط تکه داده بودند میدانستند که او از تکه میدوزد، اما هیچ کس نمیتوانست دوزدی او را ثابت کند. چون او در مقابل مشتری و هنگام اندازه‌گیری و بریدن تکه این کار را میکرد و چنان با زیرکی و تردستی از تکه میدوزید که هیچ کس نمیتوانست بفهمد که او دوزدی کرده است. بسیاری از مردانی که به او تکه داده بودند پیش از رفتن به دکان خیاطی با دوستان و آشنایان خود قول می‌دادند که نگذارند خیاط از تکه آنها بدزدد، اما همیشه بازی می‌خوردند. جالب این که خیاط این کار خود را یک نوع هنر و زرنگی می‌دانست و برای هنرنمایی پس از دزدیدن تکه و دوختن لباس تکه‌های دزدیده شده را به مشتری‌ها نشان می‌داد تا بدانند که او با چه تردستی و شیوه هنرمندانه‌ای از تکه‌ها دزدیده است.
ای وای، مثل این که زود آمدم. هنوز دکان خیاط باز نشده است. کجا بروم؟ آهان، فهمیدم. به دکان روبرو میروم. دیر زمانی است که از او خبر نگرفتم. مهمانم دارد. سلام بر دوست خوبم و سلام بر شما.
به به، سلام علیکم. ببین کی آمده است. آفتاب از کدام سو بیرون آمده است. خوش آمدی دوست عزیز من، قدم رنجه کردی، حجره مرا منور ساختی.
و علیکم السلام. و علیکم، خوش آمدیم.
لطف دارید، مزاحمتان نباشم.
این چه سخنیست، چه مزاحمتی؟ ایشان هم از دوستان هستن.
آری، از دوستان میباشم.
خب چه شده است که یاد ما کرده ای دوست من؟ نگو که مختص برای دیدن من آمده ای که از تعجب شاخ خواهم کشید.
راستش را بخواهید با استاد خیاط کار داشتم. مثل اینکه زود آمدم.
آری آری، صبح به این زودی استاد خیاط نخواهد آمد.
ایشان درست میفرمایند. میگویم نکند تکه‌ای برای دوختن آورده ایان؟
آری آری، تحفه از جانب یک مسافر است. میخواهم برای خودم قبایی درست کنم. این هم تکه. بفرمایید.
بسیار زیباست. بطن شما شبه زیباتر جلوه خواهد داد بیگمان.
لطف دارید، لطف دارید، سپاسگزارم.
اما دوست من، حیف این تکه که دست این خیاط بیفتد. خودت که میدانی او...
آری، به خوبی به این عادت خیاط آگاهم، ولی من با دیگر مردمان فرق میکنم. از من کسی دزدی نخواهد توانست.
گوش کن برادر، از این سخنها زیاد گفتند. زمانی که از نزد خیاط باز میگردی مهم است، باور کن.
آری، او با چنان زیرکی خاصی دزدی میکند که تو نمیتوانی همان لحظه پی ببری و متهمش کنی. بعد از انجام کار آنگاه است که متوجه میشوی که از هم دزدیده است.
گفتم که از من کسی تا به حال دزدی نکرده است.
بیگمان استاد خیاط اولین نفر خواهد بود.
چرا میخندید؟ باور نمیکنید؟
با کمال احترام خیر.
خیر، آری خیر.
چون که او را به خوبی میشناسم، تا به حال دوبار از من تکه دزدیده است.
حالا میبینی.
و سه بار، و سه بار از من بیچاره.
عجب.
مطمئن هستم با ترفندی خاص تکه اعلای تو را هم به نحوی دزدی خواهد کرد.
حالا میبینیم، حالا میبینیم چه میشود.
خیاط برای دزدیدن تکه های مشتریان از روش های گوناگونی استفاده میکرد. وی هر مشتری را به گونه ای فریب می داد و فکر و حواسش را به طرفی می برد و با استفاده از این حواس پرتی مشتری کارش را انجام می داد. اما مرد داستان ما هم بسیار به خودش مطمئن بود.
نخواهم گذاشت ذره ای از این تکه من بدزدد. این را خواهید دید، تکه اعلای من دزدیده نخواهد شد.
دوست من، اگر چنین شود و از این تکه اعلایت بدزدد چه؟
گفتم که نمیگذارم.
اگر شود چه؟ ادعای میکنی که هر کس دیگر هم این ادعا را کرده است؟ سرفکنده هم بیرون آمده است؟
من یک اسب اصیل عربی دارم که در چابکی و تیزروی یگانه است.
خب؟
بر سر همین اسبم شرط میبندم.
براسی؟
هر کس حاضر است جلو بیاید، اگر خیاط موفق شد که از تکه من بدزدد، اسبم را به او میدهم، و اگر نتوانست بدزدد، طرف مقابل باید اسبی مانند اسب خودم به من بدهد. حال چه میگویید؟
راستش سخت شد، چه بگویم؟
من حاضرم، اما من نه پول دارم و نه اسبی مانند اسب تو. اگر تو پیروز شوی، من حاضرم تا هر زمان بخواهی برایت کار کنم، در خدمتت باشم.
پیشنهاد خوبی است.
ساعتی بعد جوان تکش را برای دوختن لباس نزد آن خیاط خطاکار برد. خیاط با گرمی بسیار از جوان استقبال کرد و چون دورا دور جوان را می شناخت که علاقمند و داستانهای خنددار است، دست به کار شد.
جناب خیاط باشی، از این تکه قبایی برایم بدوز که مناسب روزهای جنگ و پیکار باشد. همکنون اندازه بگیر و جلو چشمانم برش بزن.
ای با چشم، ای با چشم، وای چه تکه زیبایی. همینک برش میزنم.
من کارم را شروع می کنم و در ضمن برای آن که سرتان گرم شود خوب. من ضمن کار هم خاطرات و حکایت هایی از مشتریان قبلی خودم برای شما نقل خواهم
بسیار
کرد.
خوب. بسیار
مطمئن می باشم که خوشتان خواهد آمد.
بسیار
مطمئنم.
خوب حکایت.
آری حکایت
چه حالی؟ از کجا می دانستی که من سخت مشتاق شنیدن حکایت هستم؟
درست است که گذرت به دکانم نیفتاده است مرد، اما هرچه باشد در این شهر زندگی می کنم و آدم ها را به خوبی می شناسم. مردی هستی باهوش و زیرک، این را از چهرت هم می شود پی برد.
راست می گویی؟
آری، آن هم با یک نگاه. خندان و معاشرتی با دوستان و اهل علم و کمال. باز هم بگویم؟
مرا شرمنده کردید جناب خیاط.
همینک کارم را شروع می کنم.
خیاط با زبان چرب و نرم و شیرین خود حکایت اول را آغاز کرد. جوان ثروتمند با شنیدن حکایت شیفته داستان سرایی خیاط شد و شروع به خندیدن کرد. او چشمهای کوچک و تنگی داشت و در موقع خندیدن کوچکتر و تنگتر هم می شد. او آنقدر خندید که چشمهای تنگ و کوچکش بسته شد. خیاط از این فرصت استفاده کرد و تکه‌ای از تکه را برید و پنهان کرد. مرد جوان که از شنیدن حکایت لذت برده بود، از او خواهش کرد که حکایت دیگری هم برایش تعریف کند. خیاط اول کمی ناز کرد و سپس در جواب خواهش‌های او، حکایت خنددار دوم و سوم را نقل کرد. جوان آنچنان میخندید که طاقت خود را از دست داد و در اثر شدت خنده با پشت روی زمین افتاد. او از خنده ریسه میرفت و خبر نداشت که خیاط از تکهش تکه تکه هم میدزدد و نمیدانست که هر حکایت خنده‌داری که برای او گفته میشود با چه قیمتی تمام میشود. خیاط نگاهی به باقی مانده ی تکه و نگاهی به جوان انداخت و با خودش گفت:
نگاه کن چگونه میخندد. اگرچه این جوان بیچاره نمیفهمد که من چقدر از تکش را برداشتم، اما خدا را خوش نمیآید که بیش از این برای شکایت بگویم.
عجب حکایت های بگویید وای که مردم از خنده. بگویید، دوست دارم باز هم بشنوم. بگو استاد خیاط که در نقل حکایت واقعا بی‌نظیری.
ای جوان، دیگر حکایتی نمیگویم چون که دیگر خسته شدم و دیگر حکایتی برای گفتن ندارم.
چه میگویید استاد؟ من تازه لذت بردم. نقل کنید، خواهش میکنم نقل کنید، حکایت بگویید استاد.
چه بگویم؟ مجبورم بگویم برایش. بس کن ای جوان، اگر بازم بخوایی برایت حکایت خندداری نقل کنم، قبایت بسیار تنگ خواهد شد، این را که میفهمی. چه شد؟ نکنه سکته کردی جوان؟ این خندت برای چه می باشد؟ حکایتی نقل نکردم.
استاد این بار به حکایت نمی خندم.
پس چه؟
به خودم می خندم و این که در همان دقایق اول شرط را باختم. اسبم در همان حکایت اول از دستم رفت و من ندانستم. به این می خندم.
از بخش نیمروزی رادیو دری شهر مشهد مقدس در خدمت شما عزیزان هستیم. دعوت میکنم که در این لحظه به مدت 25 دقیقه شنونده تکرار برنامه ضربان باشید.
ضربان نا
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحیح بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امروز هم در خدمت کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر مریم چمنی، جراح و متخصص بیماری های زنان و زایمان یا نسائی ولادی و فلوشیپ طب مادر و جنین پرخطر هستیم تا در ادامه بحث جلسه قبل که در مورد فشار خون حاملگی یا فشار خون دوران بارداری بود صحبتهایی را داشته باشیم. در جلسه قبل اگر یادتان باشه گفته شد که یکی از مشکلات و پرابلم های بسیار مهم و اساسی در دوران حاملگی برای بعضی از خانم ها و زن ها مسئله افزایش فشار خون در دوران حاملگی است، چیزی که باید دقیقاً مراقبت شود و بسیار جدی گرفته شود و توجه بکنیم که امروز دیده شده و مشخص شده که یکی از سه علت اصلی مرگ و میر مادران باردار و حامله مسئله فشار خون بالایشان است. فشار خون بالایی که کنترل نمیشه، مراقبت نمیشه و میتونه باعث مرگ مادر شود. به خاطر اینمی اشاره شد که این فشار خون میتونه قبل از حاملگی باشه، میتونه در دوران حاملگی برای اولین بار به وجود بیاید و تاکید شد که فشار خون های حاملگی باید حتی بعد از تولد طفل، بعد از زایمان هم باید کنترل شود، حداقل تا 6 هفته یعنی تا 1.5 ماه باید این مادر مرتب کنترل شود، منظم کنترل شود که ممکن است فشار خون دوران حاملگی تا بعد از حاملگی هم چند مدتی ادامه داشته باشد. و حتی بعضی خانم ها هستند که در دوران حاملگی دچار فشار خون میشن و متاسفانه فشار خونشان تا آخر عمر میمانه، به این معنی که تا آخر عمر باید اینا کنترل شوند و حتی مجبور هستن دوا و دارو مصرف بکنن. راجب نوع بسیار خطرناک از فشار خون که پری اکلامسی یا اکلامسی خوانده می شد یا مسمومیت حاملگی صحبت های مفصلی صورت گرفت. گفته شد که گاهی وقت فشار خون همراه است با بعضی از علامت های مثل سردرد، سرگیجه یا سرچرخی، حالت تهوع و استفراغ، ممکنه یک حالت دلبدی و قی کردن با وجود بیاید، ممکن است فشار خون با تاری دید همراه باشه، یعنی چشم ما تار ببینه، تاریک ببینه، ممکن است همراه باشه با سوزش سر دل، یعنی قسمت میده ممکنه بسوزه و بعضی از اختلالات آزمایشگاهی و لابراتواری که اختلال کلیه را نشان میده، اختلال کبد و جگر نشان میده و همینطور در ادرار ممکنه که پروتئین دیده شود. ببینین اینا را من برای ای تکرار میکنم که اگر یک وقت فشار خون همراه با این علائم باشه، این میتونه آغاز مسمومیت حاملگی باشه که جزء اورژانس ها و امرجنسی های پزشکی است و بسیار سریع باید ما خانم حامله را به دکتر معالج و کلینیک و شفاخانه برسانیم. ادامه این بحث مهم با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر سیب چمنی.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
تشکر و سپاس از لطف شما خانم دکتر که لطف کردین بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز خانم دکتر خوشمند هستم بفرمایین که علت و عامل وقوع و به وجود آمدن اینمی مشکل مسمومیت حاملگی یا اونمو پری اکلامسی اکلامسی چیست و چرا رخ میده؟
ببینید مسمومیت در حاملگی به این نحو هستش که وقتی که جفت و جنین جایگزین میشن در داخل رحم مادر، خب یه قسمتی از ژنتیک این جنین متعلق به پدر هست. در بعضی بیماران و در بعضی مادران ما بدن مادر به اون ژنتیک پدر واکنش نشون میده به صورت واکنش خود ایمنی، به این صورت که سیستم دفاعی وارد عمل میشه و اون در واقع عملکرد سیستم دفاعی منجر میشه که آسیب به اندام‌ها و اعضای مادر وارد بشه در واقع.
بله.
در پی اون آسیب به اندام‌های مادر هستش که ما در واقع این عوارض رو میبینیم به صورت سردرد یا به صورت مشکلات کلیوی یا مشکلات کبدی.
بله خانم دکتر، اگر خانم حاملی سابقه فشار خون بالا نداشته باشه و در روزها و هفته های آخر حاملگی ای دوچار فشار خون بالا شوه، آیا فرق میکنه با کسی که در اوائل حاملگی فشار خون بالا گرفته و از قبل یا از قبل داشته؟ دیگه یکی با بروز و ایجاد این فشار خون بالا در یک خانم، روش زایمان و تولد و زاییدن مناسب و خوب کدام است؟ زایمان طبیعی یعنی باید جراحی شوه و سیزارین شوه؟
فرقی نمی کنه که در چه هفته در واقع مبتلا به فشار خون بارداری بشن. بله اینا باید همه مراقبت هایی که لازم هستش برای مادران دیگه شامل حال این مادران هم میشه و باید انجام بدن.
بله.
اینکه در مورد نحوه زایمان، ما همیشه روش ارجحمون زایمان طبیعی هست. در این موارد هم روش ارجح زایمان طبیعی هست، مگر اینکه شرایط اورژانسی برای مادر و جنین پیش بیاد و بخوایم در واقع مادر رو سزارین کنیم، ولی قطعا انتخاب اولمون زایمان طبیعی هست.
خانم دکتر، شما در مباحث قبلی گفتین که یک خانم اگر در دوران حاملگی یا بارداری دچار و مصاب به فشار خون بالا شوه و این دوا و دارو هم مصرف بکنه، تا 6 هفته بعد از زایمان و تولد طفلش باید کنترل شوه که فشار خونش رفع شده، یعنی همینطور ادامه داره و باید دوا مصرف کنه. سوالی است که این فشار خون تا کی ممکنه ادامه داشته باشه؟ آیا ممکن است تا آخر عمرم که ما پیشتر اشاره کردیم البته تا آخر عمر ادامه داشته باشه؟ یک توضیح بفرمایید.
سوال خیلی خوبی پرسیدید. ما تو طول دوره بارداری معمولا فشار خونهایی که به طور متناوب بالای 15 روی 9 یا 15 روی 10 هستند رو برای مریض دارو میذاریم. حالا یه ذره بس اینجا شاخه میشه. مواردی که مریضمون فشار خون مزمن داره یا عوارض فشار خون مزمن رو داره، شاید تو فشار خونهای پایین تر هم بخوایم برای مریضمون دارو بذاریم.
بله.
برای بعد از بارداری هم در دوره زایمان هم در واقع همینطور هست. با چک فشار خون میبینیم که آیا فشار خون مریضمون داره به سمت پایین رفتن میره، به سمت بهبود پیش میره یا نه فشار خون مریض باردارمون همچنان بعد از زایمان هم باراست که بعد داروشو پس ادامه بده. ولی یه نکته در مورد فشار خون بارداری وجود داره و این هستش که وقتی مادران باردار ما در دوره بارداری مبتلا به مسمومیت حاملگی و فشار خون بارداری میشن، متاسفانه احتمال ابتلای اینها به فشار خون مزمن و احتمال ابتلایشون به ناهنجار در واقع بیماری های قلبی عروقی و دیابت بالا هست، بالاتر از جمعیت عادی هست.
بله.
و به خاطر همین به اینو توصیه میشه که حتما سالیانه یا هر 6 ماه یک بار فشار خونشو چک کنن و حواسشون در واقع به فشار خونشون باشه.
بله تشکر دکتر صاحب. برای تشخیص و شناسایی مریض فشار خون که فشار خونی بالا ممکنه داشته باشه چی کار میکنیم؟ فقط اونمو کنترل فشار خون است با دستگاه فشار سنج، یعنی راه ها و وسایل دیگه هم وجود داره؟
ببینید این تست های تشخیصی در موقع در برای تشخیص فشار خون بارداری و مسمومیت حاملگی وجود داره که همه در حد مقاله است و هنوز اثبات شده نیست. خانم های باردار عزیزمون ممکنه توی تست های غربالگریشون در واقع بگن که این خانم ممکنه که مبتلا به در واقع پرکلمسی و فشار خون بشه که اون هم قطعی نیست و نباید بابت اون نگران باشن. تنها تشخیص قطعیش وقتی که فشار خون مریض بالا میره.
پا پس اصل و مبنای تشخیص بالا رفتن فشار خون که با اندازه گیریش مشخص میشه و دیگه نقاط و علایم فرعی و ضمنی که هستن اونا به تنهایی دلیل نمیتونه باشه برای فشار خون حاملگی. حالا خانم دکتر، در مورد راه‌ها و وسایل کنترل و مراقبت خانم‌های حامله اگه معلومات بدین که چی کارهایی برای مراقبت‌ها اونا باید مد نظر داشته باشن؟
خیلی مهم هست کنترل و مراقبت فشار خون در واقع در بارداری. نکته‌ای که وجود داره این که تعداد ویزیت‌های خانم باردارمون بیشتر هست. ما معمولاً تا هفته 28 یک خانم باردار بدون مشکل رو هر ماه ویزیت می‌کنیم. از هفته 28 تا 36 هر دو هفته یک بار ویزیت می‌کنیم و از هفته 36 به بعد هر هفته ویزیت می‌کنیم.
بله.
توی یک مادر مبتلا به فشار خون این هفته‌ها کمتر میشه. یعنی تا هفته 28 هر دو هفته حداقل باید مادر ویزیت بشه. از هفته 28 تا 36 هر هفته باید ویزیت بشه و از هفته 36 به بعد هفته دو بار باید ویزیت بشه. این یه چیز کلیه که میگیم، وگرنه مادر باردار بر اساس در واقع سطح فشار خونش، میزان داروهایی که مصرف میکنه و وضعیت جنینش ممکنه حتی دفعات مراقبتش بیشتر از این هم باشه.
بله.
یه مسئله دیگه هم هست، این هست که در منزل باید یک خانم باردار به چه نکاتی توجه کنه.
بله.
باید حتما چارت دقیق فشار خون داشته باشه. یعنی توصیه میکنیم که 3 الی 4 بار در منزل با دستگاه فشار خون فشار خونش رو کنترل کنه و اگر فشار بیشتر از 135 رو 85 داشت مراجعه کنه. اگر مادری سردرد پایدار داشت، سرگیجه، تاری دید، تهوع استفراغ، سوزش سر دل، حتما باید مراجعه کنه. و اگر تعداد دفعات حرکت جنینش احساس کرد کم شده و در واقع جنینش کاهش حرکت پیدا کرده، احساس درد، خونریزی یا آبریزش پیدا کرد، هم باید حتما مراجعه کنه. در هر ویزیتی که به پزشکش مراجعه میکنه فشار خون که به طور دقیق اندازه گیری میشه، ضربان قلب چک میشه و ممکنه که برای مریض آزمایش های مسمومیت بارداری درخواست بشه و وضعیت جنین و جفت هم بررسی بشه. یعنی حالا بر اساس سن و حاملگی ممکنه ما سونوگرافی برای مریض درخواست کنیم و یا نوار ضربان قلب جنین رو برای بیمارمون درخواست کنیم.
خانم دکتر، کسانی که مسمومیت حاملگی دارن آیا نیاز به استراحت مطلق و کامل دارن یا نه؟
خیلی سوال خوبیه. باید خدمتون بگم که ما تو هیچ خانوم بارداری در هیچ سن حاملگی و هیچ هفته بارداری استراحت مطلق رو توصیه نمی کنیم.
بله.
به خاطر اینکه ممکنه در معرض لخته شدن خون در پا قرار بگیره و توی خانوم های که دچار در واقع مسمومیت بارداری هستن استراحت نسبی توصیه میشه و اون خانوم باردارمون باید در حالت استراحت باشه. به این معنی نیستش که همیشه در حالت خوابی باشه، به این معنی که کارهای سنگین انجام نده و خودشو خسته نکنه و این استراحت نسبی شرط مادر و جنین رو بهبود میبخشه.
بله. خانم دکتر چمنی، مسئله آماس و ادم یا امی تورم و ورم پاها و انگشتان پا دست یا صورت روی خانمای حامله میتونه به خاطر فشار خون بالا و مسمومیت حاملگی یا پری اکلامسی باشه یا نه دلیل دیگی داره؟ آیا باید نگران بود و تشویش داشت یا نه؟
قبلا نگرانی های خیلی زیادی در مورد ادم اندام تحتانی یا در واقع تورم اندام تحتانی و تورم صورت وجود داشت. الان دیگه خیلی روی تورم اندام تحتانی تأکید نمیشه.
بله.
تورم صورت تا حدودی هنوز ما رو نگران میکنه، ولی اون نگرانی که قبلا در موردش وجود داشت در حال حاضر وجود نداره دیگه.
خانم دکتر چمنی، شما گفتین که سرگیجه، سرچرخی، سردرد جز علائم و نشانه های مسمومیت حاملگی است، اونمو مشکل پری‌اکلامسی، اکلامسی. با توجه به اینکه یک فرد ممکن است به خاطر مسائل ساده و جزئی دیگه هم سرگیجه و سرچرخی بگیره یا سردرد شوه، آیا راهی برای تشخیص و جدا کردن و تمایز این دو حالت وجود داره؟
من از مادرای عزیز خواهش میکنم که حتما اگه این الارمینگ ساین و این عوامل خطر رو داشتن مراجعه کنن. پزشک قطعا میتونه این تفاوت رو تشخیص بده. حتما تشخیص رو بذارن به عهده پزشک. سردردی که در دوره بارداری هستش و میتونه علامت مسمومیت بارداری باشه با مسکن برطرف نمیشه.
بله.
سردرد یکی از شایع‌ترین علائم عصبی که ممکنه یک خانم باردار مبتلا بشه بهش، مخصوصا خانمایی که قبل از بارداری سردرد داشتن، ولی معمولا با یک مسکن ساده برطرف میشه و این سردردها برطرف نمیشه. سرگیجه هم تفاوت‌هایی داره در دوره در واقع در مسمومیت بارداری، به این معنی که با علائم دیگه مثل تاری دید هم همراهه.
بله، تشکر از توضیحات شما خانم دکتر چمنی. بعضی خانوما خانم دکتر و یا خانواده ها از مصرف دواها و داروهای ضد فشار خون بالا در دوران حاملگی و بارداری میترسن و گفته ها و شایعاتی هم هستن که این دواها باعث اختلالات در جنین و طفل شده یا چاقی به وجود میاره یا کدام مشکلات دیگی مادرزادی به وجود میاره، لذا از مصرف خودداری میکنن. آیا این می فکر امی برداشت و امی تشویش درست است، علمی است؟
باید بگم که داروهایی که ما در خط